جناب نوکنده، ما شاهد هستیم. به هر حال غربی ها سال هاست که دارن حمایت میکنن از رژیم صهیونیستی، ولی خب الان شرایط خیلی متفاوت شده، جهان آگاه شده و مردم خود کشورهاشون هم به هر حال نسبت به جنایاتی که رژیم صهیونیستی داره انجام میده بی تفاوت نیستن و همینطور مردم کشورهای دیگه. میخواستم یه پیشبینی داشته باشی، به نظرتون تا کی میتونن کشورهای غربی این مدل کمک‌های خودشون رو به رژیم صهیونیستی داشته باشن و عملاً این مدل رفتار تا کی میتونه کمک کنه به رژیم صهیونیستی برای بقاش؟
خب غربی ها خدمت در بحث قبلی هم گفتم، به دلیل اون گلوگاه های غربی ها در دست ایالات متحده است.
بله.
تا زمانی که اینها قوی نشن، مستقل نشن، ملعبه دست ایالات متحده آمریکا هستن و مشخصا کاری نمیتونه از پیش ببرن. اما این چیزی که در آینده بخوایم یه پیشبینی خدمتتون بکنیم، ببینید اون چیزی که در بحث نظام بین الملل در حال تغییره، با توجه به آمدن آقای ترامپ و اون درگیری که اینها با چین دارن بر سر قدرت هژمون شدن بین الملل، احتمال این که تمرکز ایالات متحده از سمت غرب آسیا بره به سمت حوزه چین بسیار بالاست. اینها خیلی تلاش دارن که رژیم صهیونیستی رو به عنوان حالا ژاندارم منطقه و به عنوان نماینده ایالات متحده حمایت کنن در غرب آسیا. با توجه به این جنایت هایی که در واقع رژیم صهیونیستی انجام داده، این تئوری در واقع از بین میره. اما یک سری از کشورها در صف انتظار این هستن که جای ایالات متحده در منطقه غرب آسیا بگیرن. دو تا کشور، انگلیس و فرانسه، به شدت دارن تلاش میکنن که حالا فرانسه با توجه به سابقه تاریخی که داره، همین که در لبنان بوده و در مناطق دیگه بوده و اون خوی استعمارگری که داره، خیلی علاقمنده که در این حوزه ورود پیدا کنه. ما اخیرا این سیاست نرمی هم که از فرانسه ما میبینیم، علتش هم اینه که خیلی میخوان یه خورده تعدیل بدن اون سیاست خودشون رو نسبت به نتانیاهو. در واقع یه سری اعتراضاتی رو نشون میدن. اینها همه نشأت گرفته از اینه که علاقمند هستن که به جای ایالات متحده به عنوان هژمون در واقع بین المللی در منطقه غرب آسیا ورود پیدا کنن. انگلیس هم تلاش‌هایی داره، خیلی بعید انگلیس بتونه کاری پیش ببره، ولی اون چیزی که در آینده وجود داره به نظر بنده نظم نوین دنیا در حال تغییره، اما نه به نفع ایالات متحده. ما امروز میبینیم که این آقای ایلان ماسکی که خیلی تلاش هم کرد برای آمدن آقای ترامپ، یک پیرانی پوشیده بود که به این عنوان که به دنبال تشکیل نظم نوین دنیا بر اساس مدل آمریکایی، اما این سیاست اونها راه به جایی نمیبره و نظام نوین آینده همونطور که مقام معظم رهبری در سخنرانی های مختلف خودشون فرمودن، به نفع محور مقاومت، به نفع جمهوری اسلامی ایران، و جمهوری اسلامی ایران قطعا در آینده به عنوان هژمون کار خودش رو پیش میبره.
بسیار سپاسگزارم جناب یزدان پناه. همین سوال میخواستم از محضر شما داشته باشم که به هر حال یه پیشبینی داشته باشید آینده حمایت های غرب از رژیم صهیونیستی رو با توجه به شرایطی که الان وجود داره و ما شاهد هستیم که حتی در خود سرزمین های اشغالی هم به هر حال تظاهرات بسیاری داره و ضد این رژیم و دولت شکل میگیره و عملا فضای بسیار ملتهبی داره و خب قاعدتا مردم کشورهای حالا همین اروپایی هم با توجه به اینکه خب مالیات میدن، قاعدتا خیلی شاید راضی نیستن که این مدل کمکایی که داره به رژیم صهیونیستی میشه و صرف کودک کشی و جنایات این به این شکل میشه. به نظر شما چه آینده‌ای برای غرب و کمک‌هایی که به رژیم صهیونیستی داره میتونیم متصور بشیم؟
ببینید واقعیت اینه که پیشبینی آن چی که در ادامه این تحولات رو خواهد داد یکم سخته، چون معادلات در حال عوامل متعددی برش اثرگذار هستن، اما اون چیزی که مشخصه اینه که در هر نقطه این جنگ متوقف بشه، این در حال آتش بس رخ بده و خلاصه هر اتفاقی که بیفته منجر به آتش بس بشه، به معنی شکست راهبردی و بسیار راهبردی و بسیار بزرگ برای اسرائیل هستش. همونجور که حضرت آقا در اون خطبه در حقیقت در اون سخنرانی بعد از طوفان الاقصی فرمودن که این شکست ترمیم ناپذیره، خب ابعادش رو من اشاره کردم، بحثای امنیتی اقتصادی. اتفاقی که افتاده اینه که در نقطه بدون بازگشت اسرائیل قرار گرفته. ببینید چرا زنان و کودکان رو میکشه؟ چون راهی جز این نداره، نمیتونه به هیچ وجه من الوجوه دیگه نمیتونه اشاره بکنه که آقا من قدرتمندم، هیچ راهی دیگه. یعنی اصلا شما هر آن چیزی که در طول 70 سال گفتی آقا من یک سرزمین آمال آرزوها برای شما ایجاد کردن که بیاین اینجا تولید بکنید دارو، نمیدونم های تک فلان، هر چیزی که میخواید تولید بکنید، این در عملیات طوفان الاقصی از بین رفت. بعد شما میخواید برگردونی این ورق رو، به این راحتی نمیتونی برش گردونی. تلاش میکنه که برگردونه با کشتار زیاد و با استراتژی در حقیقت مرد دیوانه که هر نحو هر کسی که به دستش میرسه رو از بین ببره. به قول آقای دکتر نوکندی، این که فرمانده ها رو شهید بکنه، خب تأثیر شهادت فرمانده نمیگیم هیچی نیست، بالاخره شخصیت سید حسن ناصرالله که ما اخیرا دیدیم که آقا هم صحبت کردن توی جمع خبرگان، مشخص بود از تعابیری که ایشون استفاده کردن و لفظی که در واقع لحنی که ایشون داشتن، هنوز عزادار سید حسنن. فقدان سید حسن ناصرالله برای منطقه و برای در واقع جامعه در واقع مسلمانان جهان یه فقدان بسیار سنگینی، اما تحولات بعدی در لبنان و در سرزمین‌های اشغالی نشون داد که نتونسته به توان نظامی حزب الله آسیب جدی بزنه. بالاخره آن چیزی که شهید سید حسن نصرالله در سخنرانی‌های خودش که در واقع منتهی بود به اواخر شهریور و بعد شهادتش میگفت، آن چیزی که میگفت به عنوان تهدید، همه اونا داره محقق میشه. چالشی که شهید نصرالله نتانیاهو رو فراخوان بهش، گفت آقا میدان بین ما و شما تصمیم گیری میکنه، بیا تا ببینیم چه اتفاقی میفته. نهایت اینه که ما رو به شهادت میرسونی، اما تو به هدفت نمیرسی و تهدید ما روز به روز، شهرک های بعدی تهدید میشه. شما اگه سید حسن نصرالله توی اون سخنرانی که فکر کنم دو روز قبل یا یک روز قبل از شهادتش بود، میگه آقا شما اگر تونستی به یکی از این شهرک ها آوارگانشو برگردون و شهرک های بعدی رو ما هدف قرار میدیم. خب این اتفاق داره میفته. امروز 130 کیلومتری عمق سرزمین های اشغالی، یعنی مشخصه که این ماشین در حقیقت مقابله نظامی حزب الله برای مقابله با رژیم صهیونیستی داره طبق اون راهبردی که طراحی شده در اتاقهای طراحی خودشون در اتاق فرماندهی، بله یک برهه خلاصه دوچار یک وقفه ای شد، بالاخره ضرب شهادت فرماندهان و شخصیت های اصلی بالاخره سنگینه، نمیتونیم این ازش بگذریم. ما در جنگ خود ما هم وقتی که یه فرماندهی مثل شهید همت یا مثلا شهید زین الدین یا امثال هم شهید کاوه شهید میشدن، بالاخره تا این مدتی لشکر و تیپ و گردان درگیر این شوک بودن. بعد که خودشونو بازیابی کردن، دیدیم که با اون سفری هم که آقای دکتر قالیباف رفت به بیروت که منم حالا توفیق داشتم که تو اون سفر باشم، اصلا ما میدیدیم آن چیزی که داره اتفاق میفته، که این روحیه‌ای که مردم بیروت گرفتن، مردم لبنان گرفتن، حزب الله گرفتن، این گروه‌های مقاومت وقتی به دیدار آقای قالیباف می اومدن مشخص بود که اینا روحیه گرفتن، اصلا نیاز نبود شما هیچ کاری انجام بدید. اصلا در حرف و در حقیقت کلام اینا مشخص بود. یک روز بعد دیدیم که اون در حقیقت رستوران محل تجمع صهیونیست‌ها رو با پهپاد اینا هدف قرار دادن، حزب الله هدف قرار داد و از اونجا دیگه عمق در حقیقت حملات حزب الله به عمق رژیم صهیونیستی آغاز شد و این روحیه جدید براشون دمیده شد. این اتفاق، آن چیزی که حالا دامنه این جنگ تا کجا پیش خواهد رفت، من به نظرم الان واقعا در نقطه‌ای نیستم که بتونم، خود من یعنی اطلاعات من به من کمک نمی‌کنه که بگم آقا این جنگ کی تمام میشه و هیچ نشانی از آتش بس هم نمیبینم. من اخیرا قطر اعلام کرد، همین امروز یا دیشب بود، اعلام کرد که ما در تحت فشار آمریکا حماس رو، نمایندگان حماس رو از قطر بیرون کردیم برای آتش بس. خب اینا نشون میده که هیچ دورنمایی برای آتش بس هم قرار نیست، در حقیقت ما نمیبینیم. چرا؟ دلیل اصلیش اینه که اسرائیل چیزی برای دست دادن نداره. یعنی واقعا یک شعار نیست. کاش رسانه ما، رسانه ملی، کاش رسانه‌های ما کمک بکنن، یعنی ترجمه بکنن اتفاقاتی که داره در عمق سرزمین‌های اشغالی داره میفته. این که میگیم ما آن چیزی که داره اتفاق میفته غیر قابل بازگشته، این که نتانیاهو صراحتاً میگه من تو جنگ وجودی قرار گرفتم، این یعنی چی؟ یعنی این ما رسانه باید اینو برای افکار عمومی داخل ایران تعریف بکنیم، دقیقا تبیینش بکنیم که چه اتفاقی داره اونجا تو اقتصاد اونا، چه اتفاقی افتاده تو خروج نخبگان، تو خروج دانشمندان، تو خروج سرمایه گذاران اقتصادی و تو حوزه صنایع مختلف، دارو و هایته کنیم دم صنایع مختلف، چه اتفاقی افتاده که نتانیاهو در نقطه بدون بازگشت قرار گرفته. ما متاسفانه تو این زمینه همه ما، این حالا من به عنوان یک کارشناس حوزه این حوزه و رسانه‌های ما تو حوزه‌های مختلف تصویری و مکتوب و اینا کمکاری داریم، نمیتونیم تبیین بکنیم که چرا میگیم استایی در نقطه بدون بازگشت قرار گرفته، چرا میگیم استایی در نقطه قرار گرفته که خودش داره صراحتا اقرار میکنه که من در جنگ وجودی قرار گرفتم. به نظرم این اتفاقات ادامه پیدا میکنه تا اینکه رژیم صهیونیستی به سمت با سرعت بسیار زیادی به سمت انحلال بره.
درست. حالا اشاره داشتید که در سفر همراه ریاست محترم مجلس بودید، با توجه به موضوع برنامه خواستم ببینم که حالا به صورت خودتون دیده باشید، مهمترین نقض حقوق بشری که شاهد بودید در لبنان چه چیزی بود؟
کوچه و خیابون‌های لبنان پر بود از مردان، زنان و کودکانی که من الان دارم آقای دکتر این عرض میکنم، خودم دارم کنترل میکنم، کودکان بیگناهی کنار خیابون هیچ سرپناهی نداشتند. ما به منطقه‌ای با آقای دکتر قالیباف رفتیم که 48 ساعت قبلش بمباران شده بود، یه منطقه در نمیدونم شما لبنان یا بیروت تشریف بردید یا نه، دیدید که اونجا چقدر تمرکز جمعیت زیاده، یعنی اصلا نه. از حجم این سیم‌های برقی که رد شده اصلا آدم سرسام میگیره. در اون نقطه شما تصور کنید که موشک باران اتفاق میفته، سلاح‌های سنگین اسرائیلی اتفاق میفته، میان بمباران میکنن و یه ساختمونی که تخریب کردن که آقای قالیباف رفت اونجا رو بازدید کرد، حجم تا دقیقاً فاصله شاید 300 400 متر دیگه تخریب شده بود و مردم، این نقطه عجیبش برای من این بود که هیچ جایی نداشتن برای زندگی، 24 ساعت بعد 48 ساعت بعد تو همونجا پلاستیک زده بودن داشتن زندگی میکردن، یعنی تو خونه‌ای که تخریب شده بود و یه آپارتمانی که کلا از بین رفته بود، اونایی بعدی هم تقریبا دیوارشون اصلا نصفه شده بود ولی تو همونا پلاستیک زده بودن داشتن زندگی میکردن. و جایی که واقعا مثلا به من میگن اینجا محل زندگی، تصور نمی‌کنی زنان و کودکان و چقدر روحیه مقاوم با مشت گره کرده، یعنی انقدر که اینا روحیه بالا بود که آقا مثلا تشکر میکردن آقا هیچ کس نمیتونه این کار انجام بده، شما جمهوری اسلامی اومده وسط اینجا ایستاده، نتانیاهو پهبادش بالا سر ما، صداشو میشنویم که داره مثلا نظارت میکنه به این قضیه، ما ترسی اینا نداشتن ولی تو شرایط بسیار بغرنج به لحاظ زیست انسانی قرار گرفته بودن، اما واقعا مقاوم بودن، مدرسهشون میرفتن ولی تو شرایط بسیار بد. میگم لبنان سرده، بارون بارندگیش از اینجا خیلی بیشتره، آقا پلاستیک داشتن زندگی میکردن. آن چیزی که منو بسیار وادار کرد، خلاصه من احساساتی کرد، این بود که زنان و کودکان میدیدم که تو شرایط بسیار سختی داشتن زندگی میکردن و اون الان داره ادعا میکنه که من دارم پایگاه نظام دارم، پایگاه تولید سلاح رو دارم میزنم. خب چه پایگاه تولید سلاحی؟
ممنونم از شما. خب جناب نوکنده، با توجه به که خب به زمان پایان برنامه نزدیک میشیم، یه جنبندی از صحبتاتون میخواستم داشته باشیم.
آن چیزی که امروز ما در میدان میبینیم اینه که رژیم صهیونیستی از درون از بین میره. چیزی که خود شاباک و سیستم های امنیتی رژیم صهیونیستی بهش معترفن که سیستم خارجی نمیتونه خیلی کاری برام بکنه، ولی اون ناهمگونی اجتماعی که در درون رژیم صهیونیستی هستش و تعارضات فکری و ایدئولوژیکی و اجتماعی که وجود داره در درون رژیم صهیونیستی باعث از بین رفتن ما میشه و آن چیزی که ما باید انجام بدیم اینه. یکی از اساتیدی حرف بسیار درستی زده بود که یه سوالی شده بود که آقا چه زمانی ایالات متحده دست از سر جمهوری اسلامی ایران برمی‌داره؟ ایشون فرمودن زمانی که ما قوی بشیم، همون حرفی که حضرت آقا فرمودن، ما باید تلاش کنیم ان شاءالله در حوزه‌های مختلف در واقع علمی، نظامی و حوزه‌های اقتصادی، همه حوزه‌ها باید قوی بشیم ان شاءالله تا بتونیم دنیا رو در واقع آماده ظهور کنیم، چون انقلاب اسلامی ایران بین طلوعین دو تا انقلاب است، یعنی از زمان قدیر که اولین انقلاب بوده و ظهور حضرت مهدی، جمهوری اسلامی ایران به عنوان کاتالیزگر عمل کنه و ان شاءالله ظهور رو نزدیک کنه.
انشالله. ممنونم از شما جناب آقای نوکنده و همچنین شما جناب آقای یزدان‌پناهی بزرگوار.
من سپاسگزارم.
و همچنین بسیار سپاسگزارم از شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو و رادیو مقاومت که با ما تا این لحظه همراه بودید. من محمد مهدی مؤمنی ها به اتفاق سایر همکارانم در برنامه گفتگوی سیاسی با همه شما بزرگواران خداحافظی میکنم و ایام خوبی رو برای همه شما بزرگواران آرزو مندم. خدا یار و نگهدارتون و التماس دعا.
پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوان مردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99-999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
آن درختی که تبر خورد و نیفتاد، تو قد کشیدی تا رهایی سر به آزاد، نصر خدا ای هم نشین حزب الله، خون تو تکثیر نوای عاشقان با از دید بیرون میروی جان دقایق، میروید از یاد تو یک باب شقایق، آزاد مرد ای سید حزب شهیدان، ای جان گرفته از تو صدها سر به عاشق. توفان از زاهیه تا غاز، از غزه تا تهران، ما ایستاده ایم با خشت شجان، با وعده ساده ما مردم میدان. توی تن پاره عمار یاسه، گرفتی خواب از چشمای کافه، تو بازوی علی یا روح عباس، تو شعری شعر خون و شعر احساس، تو شعری شعر خون و شعر احساس. مشق فرزندان لبنانی، هم دوش هم رزمان ایرانی، هم سایه سیمرغ خصم افکن بر قله قاف سلیمانی، با دشمن بی ریشه می جنگیم، با قاتل اندیشه می جنگیم، ما مشت پولادین ایرانیم، با گنبدی از شیشه می جنگیم. توفان از زاهیه تا غاز، از قصد تا تهران، ما ایستاده ایم با خشبش جان، با وعده ساده با مردم میدان.
گاهی برخی اسامی کشورها و حتی فرهنگ‌ها بر ساخته و تولید شده تحولات و اتفاقات تاریخی هستند و برخی نیز مولد همین قرن‌های نزدیکند. اما وقتی از فلسطین سخن می‌گوییم، منظورمان کجاست؟ از چه هویت و موجودیتی صحبت می‌کنیم؟
داستان امروز فلسطین از دوران عثمانی و فروپاشی این امپراتوری اسلامی آغاز شد. فلسطین طی سالهای 1516 تا 1917 ذیل امپراتوری عثمانی و استانی با همین نام بود. سرزمینی تقریبا حدود همان چیزی که اکنون فلسطین بزرگ نامیده می شود. با آغاز ضعف عثمانی ها از ابتدای قرن 18 میلادی، فرانسوی ها در مقطعی و سپس انگلیسی ها بخش هایی از امپراتوری را به استعمار خود درآوردند. این روند موجب شد انگلیسی ها سال 1878 قبرس همسایه دریای مدیترانه فلسطین و سپس در سال 1888 نیز مصر، یعنی همسایه جنوبی فلسطین را به تصرف خود درآورد. انگلیسی ها نتوانستند به عمق سرزمین های امپراتوری نفوذ کنند، اما ضعف حاکمیت و اختلافات مرکز عثمانی در ترکیه کنونی با استان های عربی نشین شرایط را برای نفوذ بریتانیا فراهم کرد. انگلیس در سال 1838 کنسولگری خود را در قدس ایجاد و پروژه انتقال یهودیان را از همان زمان آغاز کرد. پروژه‌ای که در اواخر قرن 18 اوج گرفت و جمعیت 5000 نفری یهودیان پیش از 1800 به 14000 نفر در سال 1880 رسید. حکومت عثمانی نیز برای مقابله قوانینی چون ممنوعیت ورود و یا فروش زمین به یهودی‌ها را با سختگیری بیشتر اعمال کرد. حتی در سال 887 سنجق پادشاه وقت عثمانی قدس را تحت نظارت مستقیم امپراتوری تعیین کرد تا بتواند نظارت و کنترل بیشتری داشته باشد. نکته جالب توجه این است که در سالهای 1800 تا 1900 نزدیک به 2 میلیون یهودی شوروی را ترک کردند، اما کمتر از 50000 نفر از آنها پذیرفتند تا به فلسطین در قلب امپراتوری عثمانی بیایند. مشکلات با افزایش ضعف عثمانی ها و ناتوانی آنها در ممانعت از اقدامات انگلیسی ها تشدید شد. با کنار رفتن عبدالحمید دوم پادشاه عثمانی در سال 1909 که شدیداً مخالف مهاجرت یهودیان بود، جمعیت آنها تا سال 1914 یعنی آغاز جنگ جهانی به 80000 نفر رسید. مخصوصاً پس از آنکه انگلیس طبق اعلامیه بالفور به یهودی‌ها قول داد تا در فلسطین برایشان وطن بسازد. سال 1917 تقریبا تمام فلسطین و شهر قدس به اشغال نیروهای بریتانیا درآمد. ادامه روند ضعف عثمانی ها باعث شد تا در سال 1918 و همزمان با پایان جنگ جهانی اول رسما فروپاشی این امپراتوری بزرگ اعلام شود. با این فروپاشی انگلیس کنترل فلسطین را بر عهده گرفت و مهاجرت یهودی ها با همراهی آنها مجدداً شدت یافت. در سال 1922 و با قطعنامه جامعه ملل، سازمان ملل کنونی قیمومیت انگلیس بر فلسطین رسمیت یافت و آنها برای این سرزمین فرمانروایی جدید به نام هربرت ساموئل یهودی را انتخاب کردند. اما نکته جالب این است که اعلامیه بلفور در سند قیمومیت انگلیس بر فلسطین هم گنجانده شد. قیمومیت انگلیسی ها تا سال 1948 ادامه داشت و طی این مدت جمعیت یهودیان به 650 هزار نفر رسید و حدود 6% سرزمین فلسطین با همکاری حکومت بریتانیا در اختیار آنان قرار گرفت. یهودی هایی که دیگر مهاجر نبودند و این سالها ساختارهای شبه حکومتی مثل آژانس یهودی، گروه های شبه نظامی مانند هاگانا، مراکز کاریابی، مدارس یهودی و غیره را ایجاد کرده بودند. در این سالها فلسطینی ها بسیار سعی کردند تا مانع پروژه یهودی سازی و مهاجرت یهودی ها به فلسطین شوند. اوج این اقدامات در دهه 30 میلادی رخ داده که به انقلاب فلسطین مشهور شد و رهبر و آغازگر این انقلاب هم شیخی سوری‌الاصل به نام عیزالدین قسام بود که توسط انگلیسی ها ترور شد.
وبعزمنا وبيقيننا وإيماننا لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب. والله يا سيدنا ويا إمامنا لو أننا نقتل جميعا.
امروز در منطقه ما، منطقه غرب آسیا، کلمه مشترک ملت ها مقاومته. مقاومت رو همه قبول دارن، البته بعضی جرأت میکنن وارد میدان مقاومت بشن، بعضی جرأت نمیکنن. جبهه مقاومت امروز یک جبهه قوی است.
رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی. رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
شنونده رادیو مقاومت باشید. از طریق پیام رسان های ایرانی بله و سروش @ مقاومت رادیو